بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم فكان احكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له احب الي من اسلامك الى امر لا امن عليك بك الهلكه ورجوت ان يوفقك الله فيه لرشدك ويهديك لقصدك فأهدت إليك وصيتي هذه. عرض می شود که بعد از خصوصیاتی که به عنوان مقدمه و جهات موجوده در والد و ولد امیرالمومنین بیان کردند و تصمیم خودشون رو بر این که به عنوان والد از اون جهت خالی بودن قلب و نفس صافی ولد استفاده بکنند و بعدم فرمودند که در مقام تعلیم و تعلم تصمیم من روی جهات اولی و واقعی تنها بر این معنا بود که تو را آشنا بکنم با کتاب خداوند و معانی کتاب خداوند و همینطور آشنا بکنم با حلال و حرام و شرایع احکام و قوانین اسلام و از این دو مسئله ام بیرون نروم و پا را فراتر نگذارم، که عرض کردیم این اشاره به این معناست که با ارزشترین علوم و با فضیلتترین علوم از نظر امیرالمومنین علیه السلام که همون نظر اسلام و نظر نبی اسلام و خداوند متعاله دو مسئله است: علم القرآن و علم الفقه. خبیر اولی امیرالمومنین در علم القرآن پیاده می شود و دومی در علم الفقه پیاده می شود، منتها علم القرآن همه ابعاد قرآن رو می گیرد. عرض می شود تعلم خواندن قرآن، صحیح خواندن و خصوصیاتی که مربوط به آیات قرآن و تفسیر قرآنه همه این جهات رو شامل می شود. مباحث مربوط به قرآن به یک معنای وسیع و یک معنای شامل. علم الفقه هم که همون علم الحلال و الحرام و وصول به احکام الهی است. و این دو علم به نظر امیرالمومنین که همون نظر اسلامه بالاترین علومه. این بالاترین علوم بودن، یک عرض می شود که جهتی درش وجود داره که خب ما معمولاً به اون جهت متوجهیم، اما یک جهت رو چه بسا ما غافل از اون جهت باشیم. اون جهت رو که ما بهش متوجهیم همین معناست که خب افضل علوم و ارزشمندترین علوم از نظر امیرالمومنین علم القرآن و علم الفقه. خب این یه معنای روشنیست این بودش. اما بود دیگری که ما یه قدری باید بهش توجه داشته باشیم و اون این است که این سرمایه ای که خداوند به عنوان عمر و به عنوان نزدیک بودن به قرآن و فقه خداوند به ما عنایت کرده، این چیزی را که خداوند بر ما منت گذاشته و مخصوصاً سالیان دراز اکثر ما، شاید اکثریت قریبه به اتفاق هم باشه، که تقضیه ما از وجوه شرعیه و سهم مبارک امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. خب حالا ما به یک مراحلی رسیدیم، یک هزینه هایی صرف ما شده، یک بودجه ای رو امام زمان برای ما مصرف کرده، حالا به یک مراحلی رسیدیم. آیا با رسیدن به این مراحل ما میتونیم علم القرآن و علم الفقه را یا خدایی نکرده به طور کلی نادیده بگیریم و یا اون مقدار اهمیتی را که امیرالمومنین براش قائله اون مقدار رو کنار بگذاریم؟ خیلی باز روشن‌تر، آیا یک طلبه‌ای که فرزن سطوح عالیه رو به پایان رسونده، حالا در شرایطی قرار گرفته که با فقه استدلالی و فقه جواهر میتونه ایجاد ارتباط بکنه، این درسته که دیدش در رابطه با این علم با دیدش در رابطه با سایر علوم یکسان باشه؟ بگه خب حالا چه فرق میکنه، ما به جای اینکه جواهر بخوانیم، فرض کنید از باب مثال میریم مثلا یک علم دیگری رو میخوانیم، تو ذهنمون هم هست که علم ها همه با ارزشه، با اینکه ضابطش و امیرالمومنین بیان فرمودند، حالا این یک معنای اخص از اون قاعده کلیه رو بیان میکنه. مقصود من این است که با توجه به ارزش علم القرآن و علم الفقه ما که مراحلی رو طی کردیم و به یک مراحلی رسیده ایم، اینطور نیست که همیشه مختار باشیم، هر علمی رو بخواهیم دنبال بکنیم، هر کتابی رو در هر علمی بنویسیم، وقت خودمون رو در هر راهی بخواهیم صرف بکنیم. اگر خدای نکرده کسی بخواد اصلاً به طور کلی دیگه اصلاً دوران استراحت رو به قول اون آقا شروع بکنه، او که دیگه هیچ، او سر تا پا مسئولیت الهیه است. اما اگر کسی هم بخواد علم قرآن و علم فقه را در درجه دوم از اهمیت قرار بده، با توجه به این بیان امیرالمومنین و با توجه به سرمایه گذاری اسلام در رابطه با من و شما، به نظر نمیاد که این معنا درست رو به راه باشه و جواز شرعی روشن داشته باشه. لذا من یادم میاد یک وقت به یکی از آیونی که جدن مرد فاضلی هم هست، این شروع کرده بود به نوشتن یک کتابی در چند جلد که من حالا نمیگم، که شاید شما از این قرائن پی به او ببرید. من یه وقت به او برخورد کردم، گفتم آقا شما متوجهی چی کار داری میکنی؟ گفت چی کار میکنم؟ فلان کتاب رو در چند دوره چند جلد دارم مینویسم. گفتم اون کتاب به تو چه ارتباطی داره؟ تو نان امام زمان رو خوردی و تربیت شدی، 40 سال 50 سال امام زمان روی تو سرمایه گذاری کرده، حالا که به جایی رسیدی که میتونی تألیف و تصنیف داشته باشی، قرآن رو کنار گذاشتی، نهج البلاغه امیرالمومنین رو کنار گذاشتی، فقه اهل بیت رو کنار گذاشتی، رفتی فلان کتاب رو شرح و عرض می شود که تفسیر می کنی. این به نظر من مجوزی برای شما نمی بینم در رابطه با این کار. و مسئله همینه که ما طلاب، ما که به یک مراحلی رسیدیم، ما عرض می شود مثل، حالا از باب مثال عرض می کنم، دیدید که مثلا بعضی از این محصلین جدید می خواد مثلا دکتر بشه، این امکانات پدر و مادرش اجازه نمی ده، امکانات مالی نداره، این میاد در اختیار مثلا نهادی قرار میگیره، فرض کنید در اختیار مثلا ارتش قرار میگیره، ارتش مخارج این رو میده، این رو بعد از چند سال به عنوان یک دکتر عرض میشود تحویل میگیره. معنای تحویل گرفتن اینه که این در عین اینکه دکتره، اما باید در اختیار ارتش باشه، برای اینکه ارتش ای رو دکتر کرده، ارتش امکانات مالی در اختیار این گذاشته، ارتش مقدمات رو برای این فراهم کرده. این اگر بعد از آنی که دکتر شد بگه من بالفعل دکترم، به شما کاری ندارم، ارتباط ندارم، این یک مسئله غیر عقلاییه. من و شما در رابطه با امام زمان روحی له الفدا همین مسئله رو داریم، همین حکم رو داریم، بلکه بالاتر. حالا مقام امامت رو اگر بخوایم در نظر بگیریم که تمام عنایات پروردگار و تمام نعمت‌های پروردگار، حتی حیات من و شما و نفس‌های من و شما به برکت وجود امام زمان صلوات الله و سلامه علیه، این معنا رو حالا کنار می‌گذاریم، اما یه حساب مستقیم روشن، من و شما از کجا به اینجا رسیدیم؟ با کدام امکانات به اینجا رسیدیم؟ کی روی ما سرمایه گذاری کرده؟ خب اگر ما با اون سرمایه به این موقعیت رسیدیم، پس اختیار نداریم. معنا نداره ما خودمون رو آزاد مطلق ببینیم، بگیم هر کاری بخوایم بکنیم میکنیم، هر رشته‌ای رو بخوایم دنبال کنیم میکنیم، هر علمی رو بخوایم انتخاب میکنیم. نه، این معنا با قواعد عقلا نمیسازه، با برنامه‌های عقلایی نمیسازه. دکتر در طب مربوط به ارتش باید برای ارتش طبابت کنه، لیس الا هی بگه من میخوام درس دکترای مثلا ذوب آهن رو بخونم، حق نداره این کار رو بکنه. سرمایه گذاری در این راه برای شما شده. بالاخره این یک نکته ایست که ضمن این که امیرالمومنین اهمیت علم قرآن و علم فقه رو برای ما بیان می کنند، وظیفه ما تقضیه کنندگان از مال امام و افرادی که روی ما سرمایه گذاری شده، وظیفه ما هم مشخصه که ما هم در همین مسیر باید قرار بگیریم. بعد در دنبال این مسئله امیرالمومنین می‌فرماید، این حالا به صورت یک جمله معترضه بود تقریبا، در دنبال این امیرالمومنین اینطور می‌فرماید، خلاصه عبارتشون می‌فرماید که یک سلسله مسائل علمی و عقلی هست که مردم درش مختلف هستند، نفی و اثبات درباره اونها فراوانه، آرا و نظرات گوناگون درباره اونها وجود داره، خارج از علم قرآن و خارج از علم فقه. امیرالمومنین می‌فرماید من به حسب طبع اولی هیچ میل نداشتم که این مسائل رو در اختیار تو قرار بدم، ضرورتی حس نمی‌کردم که تو در این مسائل وارد بشی، و طبعا هم همین طوره، مگر انسان چقدر سرمایه عمر داره؟ از طرفی هم مگر علم القرآن و علم الفقه زمان کمی لازم داره؟ خب این علامه بزرگوار شما مرحوم استاد طباطبایی چقدر زحمت کشید تا یک دوره تفسیر رو توانست بنویسد و در اختیار من و شما بگذاره؟ و در فقه دیگه به یک معنا مسئله بالاتره، یعنی از نظر زمان. اگر یک کسی بخواد دوره فقه رو دقت کنه و اجتهاد کنه و بنویسه من اولهی الی آخره، شاید حد اقل نه قدرت بر استنباط بنویسه دوره فقه رو، حداقل 40-45 سال وقت لازم داره و امثال صاحب جواهر از همون سنین جوانی شروع کردن به نوشتن کتابشون. صاحب جواهر شاید از سن 25 سالگی ظاهرن شروع کرده به نوشتن جواهر که تا آخر عمر موفق شده یک دور جواهر بنویسه. پس در حقیقت این سرمایه عمر ما اینقدر زیاد نیست که ما این اضافه هاشو صرف مسائل دیگر بکنیم. منتها در این حال امیرالمومنین می‌فرماید که من ترس این معنا رو پیدا کردم که این مسائل عقلی، این مسائل کلامی و فلسفی، ولو اینکه به این عنوان در کلام امیرالمومنین ذکر نشده، ولی خب نظر ایشون به این معانی هست. فکر کردم این مسائل کلامی و عقلی ممکنه ذهن تو را مشوب بکنه و در نتیجه تو را به هلاکت سوق بدهد، روی اینکه واقعیاتشو از غیر واقعیات تشخیص ندهی. لذا ملاحظه کردم، دیدم با اینکه هیچ میل ندارم اشاره‌ای به این مسائل برای تو داشته باشم و ذکری از این مسائل برای تو به میان بیاورم، لکن چون یک مسئله مهمتر در پیش بود و اون نجات دادن تو از هلاک شدن و مسون نگه داشتن تو از اینکه در خطرات واقع بشی، لذا من خودم رو بر خلاف میلم مجبور دیدم که تو رو در جریان حقایق این مسائل به نحو اشاره قرار بدم، واقعیاتشو برا تو بگم، مبادا که تو در هلاکت واقع بشی. که خب این اشاره به این مسائل عقلی، چه کلامی و چه فلسفی، این باید از اهلش گرفته بشود و افراد صالح باید برای گرفتن این مسائل عرض می شود قدم بردارند. یک شرایطی لازم داره انسان در هر مرحله علمی، حق نداره با مسائل کلامی و مسائل فلسفی ارتباط پیدا بکنه و با هر نوع استعدادم انسان حق نداره. یه وقت میبینی بعضی از استعدادها در رابطه با مسائل عقلی هیچ کشش نداره، هیچ ارتباط و ملائمت نداره. اینا نباید وارد مسائل عقلی و کلامی بشوند. لذاست که همونطوری که مکرر برا ما نقل کردند، امام بزرگوار مدظله العالی در همون اوائلی که بیشتر به تدریس فلسفه می پرداختند و من نظرم هم هست همون اوائل طلبگی ما بود که متجاوز از 40 سال قبل ایشون یک شاگردان محدودی داشتند، یه چند نفری بیشتر نبودند. اگر یه روز یه فرد دیگری اضافه میشد، ایشون اون روز درس نمیگفتند، سکوت میکردند. شاگردان میفهمیدند که وجود این شخص مانع از درس امام بزرگواره. چرا؟ برای اینکه میبایست احراز بکنند که این شاگردی که فلسفه میخوانه صلاحیت خوندن فلسفه داره یا نداره، در چه مرحله از علم قرار گرفته، با چه استعدادی وارد این بحث شده، با چه هدفی وارد این بحث شده. اینا باید مشخص بشه و اگر مشخص نمیشد، عرض میکنم که این رو شاید به طور متواتر برای ما نقل کردن که ایشون اون روز رو درس نمیگفتن. بعد طلبه ها به اون فرد غیره میفهموندن که آمدن تو مانع شد از اینکه ایشون درس نگن، اونم میفهمید که فردا حق شرکت نداره، نباید در این درس شرکت کنه، برای اینکه اگر شرکت کنه مواجه با سکوت امام میشه. حرفم نمیزدن، ولی خب شاگردان میفهمیدن که منظور ایشون چیه و چرا سکوت کرده. بالاخره این مسائل برای افرادی که وارد این مسائل میشن باید جهاتش رو کاملا در نظر بگیرن. ان بصیرتن، با استعداد، با مراتب علمی خاص، با یک هدف خاصی، اینها میتونن این مسائل رو دنبال بکنن و الا وجهی برای دنبال کردن نیست. به عبارت روشن‌تر، فرق بین مسائل عقلیه با مسئله فقه و قرآن اینه که مسئله فقه خطر نداره، هر کسی بیاد فقه رو بخونه بیاد بخونه، یهودی هم بیاد فقه اسلام رو بخونه بخونه، مسئله اینیست که فقه برای هر کس در هر شرایط خطر برش ترتب پیدا نمی کنه. اما مسائل عقلیه کلامیه، مخصوصا با توجه به اینکه یک دائره وسیعی هم داره، چون همه افکار در اونجا مطرحه، افکار الهیین مطرحه، افکار ضد الهیین مطرحه، ممکنه یک موجود ناصالح یه وقت تحت تأثیر استدلالات ضد الهی قرار بگیره و خدای نکرده اعتقاد صحیح و واقعی خودش رو از دست بده. لذا اونها مشتمل بر خطره، خطرش هم ناچیز نیست، خطر انحرافه، اونم نه انحراف عملی، انحراف اعتقادی، اون هم در مسائل اصلیه اعتقادی و اصولیه اعتقادی. لذا توجه به این معنا داشته باشید. و روی همین معنا هم هست که امیرالمومنین می‌فرماید خوف این معنا که تو با این سری از مسائل ارتباط پیدا بکنی و حق رو از غیر حق تشخیص ندهی و تحت تأثیر یک سری از مسائل دقیق علمی فلسفی و کلامی قرار بگیری و خدای نکرده منجر به هلاکت تو بشه، این مرا وادار کرد که در این رابطه یه قسمت از مسائل این چنینی رو برای تو مطرح کنم، در حالی که هیچ ضرورت اولیه‌ای در این رابطه نیست. اونی که هست علم القرآن و علم الفقه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. آنی که فرمود و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله تا آخر، بعد فرمود لا اجاوز و ذالک بک الى غیره، یعنی روی طبع اولی مسئله در همون دوتا علم منحصر می شد، محصور می شد و دیگه من به علوم دیگر پا را فرا نمی گذاشتم و تجاوز نمی کردم. لکن ثم اشفقت و من ترس پیدا کردم ان یلتبس علیک، مشتبه بشود بر تو، مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم، اون چرا که مردم درش اختلاف دارند از نظرات گوناگون، از افکار گوناگون، اون هم مردم به معنای اعم، نه مردم مسلمان به ما هو مسلمان، اون نظراتی که در بین مردم به صورت کلی وجود داره، نظرات مختلف و آراء گوناگون، ترسیدم که بر تو مشتبه بشه مثل لذل تبس علیه، مثل این که بر بعضی از مردم مشتبه شده. خب اونایی که غیر حقایق رو معتقدن، اون مکاتبی که ضد الهیون هستن، یا در مکتب اسلام اون مکاتبی که واقعیت‌ها رو قبول ندارن، عدل الهی رو قبول ندارن، یا مسائل دیگر اسلامی رو نمیپذیرند، اون وقت میفرماید فکان، نتیجه این خوف من این شد، فکان احکام ذالک، محکم کردن این مسائل، روشن کردن واقعیت های این مسائل، این احکام، خبرش نیامده هنوز، فکان احکام و ذالک، احکام این مسائل، الا ما کرهتو، خبر هنوز نیامده، با اینکه من دوست ندارم. چیو دوست ندارم؟ چیو کراهت دارم؟ من تنبیه کله، از اینکه تو را آگاه به این مسائل بکنم، یعنی طبع اولی من موافق نیست با اینکه من این مسائل رو در اطلاع تو قرار بدم و تو را آگاه به این مسائل بکنم. لکن فکان احکام ذالک احب الیه، احکام و روشن کردن این واقعیات این مسائل با اینکه طبع اولی من ناخشنودی در رابطه با تنبیه این مسائل بوده، این احکام احب الیه، محبوب تر است در نزد من، من اسلام، که از این که تو رو تسلیم بکنم، الى امر لا آمن علیک به الهلک، تو رو در اختیار یک مطلبی قرار بدم که ترس هلاکت درش هست و ایمن از هلاکت، یعنی معنوی نه هلاکت نفسی، هلاکت نفسانی، چیزی را که ایمن از هلاکت نفسانی درش نیستم، بالاخره دیدم که مطرح کردن بهتر از این است که تو رو در اختیار این مسائلی که یک همچه اثر سوی برش بار میشه قرار بدم. پس تعبیر اینجوری شد، احبه خبر احکام شد، این علا ما کره دومن تنبیه کله مثل جمله معترضه است. فکان احکام و ذالک علا ما کره دومن تنبیه کله، این احکام احبه الیه، از چی احبه؟ من اسلام به معنای تسلیمه، از این که تو را تسلیم بکنم الى امرن که لا آمنو علیکه به سبب اون امر هلاکت را، یعنی خوف وقوع در هلاکت معنوی برش مترتبه. و رجوتو، رجوتو عطف به اشفقتوس، نگفتیم سم اشفقتو، و رجوتو عطف به اون اشفقتوست، و رجوتو ان یوفقک الله فی لرشدک، در این حال من امید دارم که خداوند تو را موفق بکند در این مسائل به جانب رشد تو و به جانب کمال تو، یعنی مانعی نیست اگر این خوف در کار نباشه، اگر خالی از خطر باشه، بالاخره رشدی برش مترتبه و کمالی برش مترتبه فی نفسه. منتها عرض کردم که ما این مقدار سرمایه عمر نداریم که هی پراکنده بکنیم و سراغ این علم و اون علم بریم، باید همون علم القرآن و علم الفقه رو دنبال بکنیم و البته علم القرآن رو هم کوچک نبینیم. قرآن منبع خیلی از علوم و مشتمل بر خیلی از مسائل علمی است که اگر انسان با قرآن آشنا شد، این در حقیقت با علم ارتباط پیدا کرده، با علم نزدیک شده، نه به عنوان یک کتاب مذهبی و آشنایی با کتاب مذهبی است. و رجوت ان یوفقک الله فی لرشدک و ان یهدیک لقصدک، خداوند تو رو هدایت بکنه دفعی که داری، که طبعا هدف هر انسان غیر منحرف، هر انسان ذو نفس صافیه به تعبیر امیرالمومنین رسیدن به کمال واقعی است، رسیدن به کمال حقیقی است. اون وقت می‌فرماید رجوتو ان یهدیک لقصدک. این فعه تو دیگه دنباله از اون و ان ابتدعک تا پایینه، نه دنباله ثم اشفقتوی به تنهایی، یعنی برنامه اجمالش به این صورتی بود که مطرح شد فعهدتو الیک وصیتی هازه، اون وقت وصیت خودم رو که عبارت از این مسائلی است که در ذیل مطرح میشه به همین صورت و با این قصد من شروع کردم. بازیشون تکرار میفرماید، اتیکشو بخونیم تا بعد، وعلم یا بنیه ان احب ما انت آخذم به الی من وصیتی تقوی الله، در مقام عمل، اون مسئله عرض می شود علم القرآن و علم الفقه مربوط به مقام علم بود. در مقام عمل می فرماید که بهترین چیزی که من دوست دارم و محبوب ترین چیز پیش من در رابطه با مواد این وصیت همون تقوی اللهه. تقوی الله از همه این مسائل می فرماید مهمتره، که ما اگر نظرتون باشه در همین اول این بحث راجع به کلمه تقوا یه معنای رو ذکر کردیم، گفتیم تقوا به معنای همون تحفظ و کنترل نفسه، لکن اگر اضافه به الله بشه تقوا الله، بعید نیست که معنای مخافت الله ازش استفاده بشه. و اینهایی که تقوا را به ترس از خدا معنا کردن، ما به اونها حق میدیم، ولی به شرطی که کلمه تقوا مطلق نباشه. اگر کلمه تقوا به الله اضافه شده باشه، این دیگه با معنای تحفظ یه قدری خیلی ملائمت نداره. اما اگر تقوا را به معنای مخافت بگیریم، ما میبینیم که کلمه مخافت اضافه به الله میشه، مخافت الله، مخافت الله. این یک تعبیر متداولی است، لذا بعید نیست که کلمه تقوا در صورت اضافه به الله همون عنوان مخافت الله ازش استفاده بشه و به ترس از خدا ما بتونیم ترجمه بکنیم. اون وقت اگر این طور باشه، ترس از خدا که این ترس خیلی عامل مهمی است برای انسان، اصلا ترس به طور کلی یک عامل بسیار مهمی است برای یک سری از مسائل. خب میبینید عبد از مولای خودش میترسه، همین خوف او رو وادار میکنه به انجام اوامر مولا. خوف در هر کجا باشه، انسان برای خاطر خوف از مرگ، خوف از خطر، خوف از مسائل مختلف هزار جور کار انجام میده. حالا اگر این خوف طرفش خدا بود، خدایی که ناظر و حاضره، خدایی که در هیچ لحظه‌ای نیست که از انسان غافل باشه، اگر خوف از خدا در انسان وجود داشت، خوف به معنای واقعی، خوف به معنای حقیقی، دیگه امکان نداره که انسان نافرمانی بکند، دیگه امکان نداره انسان مخالفت بکنه. ولی به شرطی که حقیقت خوف تحقق داشته باشه، نه کلمه خوف و لقلقه لسان. پس امیرالمومنین در این جمله می‌فرماید که بهترین چیزی که در این وصیت نامه مورد عنایت من و بیش از همه محبوب نزد من، اول همون تقوی الله، مخافت الله به معنای واقعی، که همه جور مسائل عملی از اطاعت و ترک معصیت برش ترتب پیدا میکنه تا دنبالش.